بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و مقیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد فهذا فصل عقد للتدریب فیما. در پایان مباحث حرف ما یا مفرد ما به تعبیر دقیق تر، جناب ابن هشام فصلی رو مطرح می‌فرمایند به عنوان تمرین درباره ما. ما انواع مختلف ما رو خواندیم، تمام شد. در این فصلون ایشون به سه آیه شریفه مثال میزنند و در هر کدام نوع و چگونگی لفظ ما رو بررسی میکنند. خب مطلب مهمیه دیگه، یه جهتی از نگاه کاربردی هم طبیعتاً درش وجود داره، تمرین است. مثال و تمرین شماره یک، آیه مبارکه‌ای که می‌فرماید ما اغنا عنه ماله و ما کسب. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب. هر دو دست ابو لهب بریده باد، که هرگز مالش و آنچه را به دست آورد، حالا ما کسب رو باید ترجمه کنیم، به حالش سودی نبخشید. محضر شما عرض میکنم که در این آیه، در آیه شماره دو از این سوره، ما دو تا لفظ ما داریم، ما اغنا عنه و همچنین ما کسبه. لفظ مای شماره یک و لفظ مای به تعبیر شماره دو. اما مای اول درش دو احتمال وجود داره، مای ما اغنا. احتمال اول اینه که مای نافیه باشد، چون در نگاه اول هم همین به ذهن دوستان برسه. ما اغنا عنه ماله یعنی لم یغن عنه ماله. ما مای نافیه باشد، محضر شما عرض میکنم که نفی بکنه. در این صورت مراد از اغنا، اغنا که از باب افعال است، اغنا نفعه. چنانچه در لغت عرب هم همین معنا مطرحه. عرب میگه اغنا عنه، یعنی از او کفایت کرد. یا میگه ما اغنا شیئاً، یعنی سودی نبرد، چیزی را سود نبرد. بذار ترجمه آیه شریفه طبق این بیان، ما اغنا عنه ماله یعنی نفع نرساند به ابو لهب مالش، ثروتش. یعنی از ابو لهب مالش کفایت نکرد، بهش نفعی نرسان. خب این از احتمال اول روشنه. اما احتمال دومی که مطرح هست این که مای استفهامیه باشد. مای استفهامیه باشد. جناب ابن هشام می فرماید اگر ما لفظ ما را مای استفهامیه بدانیم، باید بگیم این ما اسم استفهام است و مفعول مطلق که به خاطر صدارتش مقدم شده. ما اغنا یعنی ای اغنا ان اغنا. ما اغنا عنه ماله یعنی ای اغنا ان اغنا عنه ماله. ای نفع نفعه ماله. چه نوع سود و نفعی را به ابو لهب نفع رسان مال و ثروتش. البته این استفهام در مقام چیه؟ بله در مقام انکار دیگه، استفهام انکاری است. بذار در حقیقت ترجمه عبارت این چی میشه؟ هیچ نوع نفعی، هیچ نوع سودی به ابو لهب مالش سود نرسان، ثروتش سود نرسان، هیچ نوع سودی را. بذار ما را اسم استفهام بگیریم به عنوان مفعول مطلق، مفعول مطلق نوعی. طبیعتا این اسم استفهام چون معنای استفهام دارد تفسیر به ایو شد، چون مفعول مطلق است مصداق معنویش مصدر فعل است، تعبیر به چی شد؟ اغنا. لذا ما یعنی ای اغنا این منصوبم هست دیگه. سوال ما چرا مفعول مطلق بگیریم؟ اگر ما رو اسم استفهام گرفتیم چه ضرورتی داره مفعول مطلق بگیریم؟ چی بگیریم؟ بله؟ مبتدا بگیریم. به جایی که بگیم تفسیر کنیم به ایه اغنائن، تفسیر به چی بکنیم؟ بله؟ ایو اغنائن. چه ضرورتی داره مفعول مطلق باشه؟ ما مبتدا میگیریم، اون معنای نوع رو هم که میخواییم میرسانه خودش دیگه. چه اشکالی داره؟ آیا اصلا میتونیم مبتدا بگیریم؟ حالا حداقل علی سبیل الاحتمال شما بگید مفعول مطلق، ما میگیم ببینیم احتمال مبتدا هم است یا نیست، میشه محلا مرفوع. جناب ابن هشام میفرماین نه، ما نمیتونیم مبتدا بگیریم. چرا نمیتوانیم مبتدا بگیریم؟ علتش اینه که حذف عائد، دوستان تو مباحث سویتی اشاره شده براشون، حذف عائد در ناحیه جمله خبریه ضعیفه و قلیله، ولو این عائد عائد منصوبی باشه. میدونید عائد منصوب در ناحیه صله، در ناحیه جمله وصفیه کثرت استعمال داره، به تعبیر قلیل المعونه است، معونش کمه. خیلی نیاز به یک دلیل محکم، قرینه محکم ما نیاز نداریم، یا شرایط خاصی نداره. مثلا در صله میداریم حذف عائد مرفوع محتاج به وجود شرطی است، حذف عائد مجرور شرط و شرایطی داره، اما حذف عائد منصوب نه، خیلی مشکلی نداره دیگه. جا الذی ضربتو قیاسن و کثیرن جایز و مستعمله. اما حذف عائد گفتن در ناحیه جمله خبریه ولو رابطه منصوبی باشد، به تعبیری نشاید، حتی نشاید معنیش دیگه قلیله، استعمالش کمه. خب ما اگر ما را در اینجا اسم استفهام بگیریم بشه مبتدا، جمله ما بعدش میشه خبر دیگه، میشه ایو اغنا ان اغنا انه مالو. خب اغنا محضر شما عرض بکنم فاعلش که ماله، ضمیر انه مالو هم که به کی برمیگرده؟ بله به ابو لهب برمیگرده دیگه، به ابو لهب برمیگرده. لذا ما رابطی نداریم، طبیعتا ما بگیم این رابط در تقدیره. یعنی اصل عبارت چه بوده است؟ بله ایو اغنا ان اغنا هو، ایو اغنا ان اغنا هو انه مالو. خب بگیم رابط، بله رابط منصوبیست در اینجا حذف شده است، در ناحیه جمله خبریه حذف رابط و عائد قلیله. خب ما چه اجباری داریم این گونه ترکیب بکنیم؟ مستقیما خود لفظ ما را مفعول مطلق میگیریم، مفعول مطلق مقدم میشود برای فعل مؤخر که به خاطر صدارتش چی شده؟ مقدم شده است. من از دوستان یک سوالی بکنم، سرا رو بالا کنم. ایو اغنا ان اغنا هو، این ضمیری که در تقدیر گرفتیم نقش این ضمیر چیه؟ مفعولون به، مفعول فی احسنتم مفعول مطلقه چون مرجعش مصدره دیگه. دقت کردن دوستان؟ یادشون میاد در اول باب و تعبد الفعل و لزومهی نشانه های تشخیص مفعول یعنی فعل متعدی از فعل لازم که دارن ما نپسندیدیم اون نشانه ها رو، گفتیم نشانه ها نشانه های درستی نیست. ولی کی مثال میزد؟ نشانه اولی که گفت چی بود؟ ضمیری به فعل متصل شود برگرده به غیر مصدر، درسته؟ برگرده که اگر به مصدر برگرده به فعل لازم هم ملحق میشه چون اون ضمیر دیگه مفعول مطلقه. مثلا بگید القیام و قمتو، درسته؟ بگید القیام و قمتو، این ضمیر رو به قیام برمیگرده میشه مفعول مطلق. پس جالبه ما مفعول مطلقی داریم که ضمیره مرجعش مصدر است، مرجعش مصدره، به خلاف مثل مفعول الله. مفعول الله مصدر بود، محضر شما عرض میکنم، اما میگفتیم ضمیر مصدر میتونه مفعول الله باشه یا نه؟ نمیتونه. اما مفعول مطلق هم مصدره، ضمیر مصدر، یعنی ضمیری هم که به مصدر برمیگرده میتونه چی قرار بگیره؟ مفعول مطلق. خب دوستان توجه دارن در مثل زیدان ضربتو رابطه جمله خبری محذوفه، رابطه مفعول به هست، ضمیر منصوبی مفعول به هست. اینجا در مثال ما هم محذوف است اما رابطه چه ضمیریه؟ مفعول مطلق. خب اینا با هم فرقی نمی‌کنه. حالا یکی دوستان دیگه از دوستان نگه در مثل زیدون ظرفتو که آقایون میگن ضعیف مثلا مفعول به هست، خب اینجا مفعول مطلق اونجا مفعول به، هیچ فرقی نمی‌کنه. یه تذکر ایشون میده فرق می‌کنه مفعول به با مفعول مطلق، اما فارقیتی در بحث ما نه داره. مهم اینه مثلا به نحو کلی عرض کردیم در جمله خبری حذف رابط کان ماکان، مرفوع باشد، مجرور باشد، منصوب باشد، منصوبش به هر وجه نصبی باشد، حذفش قلیله. البته ممکنه یک کسی بگه قیاسی هم هستا، ولی قلیل است. خب ما ترکیب رو به گونه ای مطرح بکنیم که حملش بر مورد قلیل بهتره یا حملش بر مورد ضابطه‌مند کثیر الاستعمال؟ طبیعتاً دومی بهتره دیگه. عبارت رو عنایت می‌فرمان عزیزان من، این وجه اول رو بخوانیم دقت بفرمان دوستان. هذا فصل عقد للتدريب فيما، این فصلی است که عقد فراهم شده، فراهم شده است برای تمرین در ما، در مغن لبیب عقد تو داره. در اینجا خب مؤلفین محترم، مغن الادیب که مؤلفش ابن هشام نبوده که، مغن الادیب مؤلفش بزرگواران دیگری هست، چون اونجا عقد تو هست و این تعقید کار چی بوده؟ این عقد کار چی بوده؟ کار ابن هشام بوده دیگه، لذا اینجا مجهولش کردن. عقده یعنی عقد جناب ابن هشام، لتدریب فیما، برای تمرین در ما. اولا قوله تعالی ما اغنا عنه ماله و ما کسب، تحتمل ملعولا النافیته، تحتمل متعدی لازمه، ولی بارها عرض کردیم تو عبارات، حالا نمیدونم تو امثال برخورد کردیم یا نه، ولی بارها گفتیم متعدی است. بعضی مواقع انسان فکر میکنه لازمه، جایی هم اثر داره. تو خود عبارات مغنی نحوه چهار من جایی آدمه که لازمی ترجمه کنیم غلط ترجمه میشه. احتمال دارد مای اول نافیه بودن رو، نافیه مفعول تحتمله، ای لم یغنه، معناش لم یغنه میشه، هر کنیم در لغت هم وجود دارد، محجر شما عرض بکنم مشکلی نداره، نف نرسان به ابو لهب مال و ثروتش. اما ول استفهامیه، احتمال استفهامی بودن هم داره، ول استفهامیت هم فتکون مفعولا مطلقا، یعنی این صورت مای اسم استفهام مفعول مطلقه. و تقدیر ای اغناء اغنا عنه ماله، تقدیر این میشه دیگه، ای اغناء اغنا عنه ماله، چه نوع اغنایی؟ و یضعف کونه مبتدعا لحذف المفعول المضمر حین اذن، ضعیف می باشد کونهو، کونهو یعنی چه؟ بزنید به این ما به وجه استفهامی بودنش، یعنی
ضعیف میباشد بودن این مایه استفهامی مبتدا. این که مایه استفهامی رو ما چه ترکیب کردیم؟ مفعول مطلق. حالا این که بخوایم مبتدا ترکیب کنیم این ضعیفه. یعو افکونه مبتدا ضعیف میباشد بودنش مبتدا. چرا؟ این لحظ دلیل ضعفه. چرا ضعیف است؟ لحظ المفعول المزمر این ازن، به خاطر حذف مفعولی که این مفعول چیه؟ مزمره، یعنی ضمیر رابطه. هین ازن یعنی هین از که شما نقش بدید به لفظ ما مبتدا بودن رو دیگه، درسته؟ هین از کان ما مبتدا ان، یعنی هین از کان ما مبتدا ان.
زمانی که آید به منظورش
زمانی
که آید باشه این
ضمیر، یعنی ما مبتدا باشه دیگه، یعنی که ما مبتدا باشه محتاج به ضمیر رابطه.
اذ تقدیره ایو اغناء اغناه عنه ماله،
چون ما اغناه بعد بگیریم دیگه، جمله خبری رابط میخواد. به هوا نظر زیدون ضربتو، این مثل زیدون ضربتو هست دیگه. اونجا میگیم به نگفتیم ضعیفه حد رابط، اونجا هم ضعیفه.
الا ان لها المحذوفه فی الايه مفعول مطلق و فی المثال مفعول به. بله، ها محذوف ها اغناه در آیه مفعول مطلق است اگر ما رو مبتدا بگیریم، در مثال زید ضربتو مفعول به هست، اما خب باشه فرق نمی کنه بالاخره یضعف، حذف رابط محضر شما عرض میکنم که ضعیفه. اما مثانیه
مفعول به بگیریم و چون ترجمه کنیم،
یعنی چه چیزی را نفع
میرساند مالش، مالش چه نفعی میرساند، یعنی چی؟ اینو تحلیل کنید،
یعنی مالش چه نفعی
میرساند، ترجمه روزنامه وار نکنید، تحلیل کنید فقط کنید. اولا اغنا با چی متعدی میشه؟ آیا اغنا با ان متعدی میشه یا متعدی به نفسه؟ ما اغنا هم با ان متعدی داریم، هم متعدی به نفسه داریم، هم یک مفعولی داریم، هم دو مفعولی داریم، معانیش متفاوته. اول اینجا با ان متعدی شده، در این مورد دیگه متعدی به نفسه نمیشه، این مشکل لفظی داره. ثانیا محضر شما عرض میکنم که چه چیزی را نفع میرساند از جناب ابولهب. متعدی که میخواید معنا کنید، بعد انها رو چگونه ترجمه میکنید؟ چه چیزی را نفع میرساند از جناب ابولهب؟ آیا میخواد بگه چه نفعی به ابولهب میرسه؟ اغناب انهو یعنی اغنابهی در لغت، این که میگیم یعنی اغنابهی تو ترجمه فارسی داریم میگیم ها، این نفع رساندن به کذا، اینونه ترجمه مثل قرابه من کذا که یعنی نزدیک شدن به فلان چیز. دقت میکنید بعت و من کذا یعنی فروختن به فلان کس، گاهی منها حروف جر مثلا اینگونه ترجمه میشه. صدا نمی سازه، نه با نکات معنوی می سازه نه با نکات
لفظی.
نه دیگه نمیاد، نمیاد در یعنی معنا نمیاد، نشانه در با زائده، با زائده ای که بر سر فاعل داخل می شود، مورد چون مورد واجب داره، مورد غالب داره، مورد ضرورت داره. اونجا انشالله که رسیدید در مورد غالبش در کفا اونجا خواهد گفت به شما کفا معانی دارد، از جمله معناش اغنا هست، اونجا باید معنای اغنا رو هم دقت کنیم. معنای اغنا رو عرض کردیم با ان متعدی بشود دیگه، یا متعدی به نفسه میاد، یعنی در همین ماده در همین معنا متعدی به نفسه میاد. مثلا از خارج که دوستان عرض کردن گفتم اغنا انه و ما اغنا شیئا، اینا به معنا واحد، مثلا با ان که آمد دیگه با شیئا نمیاد. درست مثل شکرتهو و شکرتو له، نصحتهو و نصحتو له. ولی تا میگم اون راهکارهای جناب سیوطی در اول باب تعدی الفعل و لزومهی راهکارهای درسته نیست برای شناخت فعل متعدی از لازم. حالا اونجا عرض کردیم مثلا راهکار شناختش، شناخت متعدی از لازم چه هست. گاهی دوستان فکر میکنن اگر یه چیزی شد مثلا همین مثال شکرتهو در یک استعمال لغوی، بعد در یک استعمال دیگر شد شکرت و له، اینا الزاما معناشون با هم فرق میکنه، چون تو فارسی ما این ذهنیت رو داریم که مفعول با چه چیزی را چه کسی را ترجمه میشود و غیر از اون با متممات ترجمه میشود. فکر میکنیم تو فارسی هم همینه، تو عربی هم همینه، در حالی که به هیچ وجه این گونه نیست. گاهی ممکنه یک فعل متعدی به نفسه باشد در این حال همان فعل در این همان معنا متعدی به چی باشه؟ بله؟ به حرف جر باشه، این لازم باشه، متعدی به حرف جر لازم باشه دیگه. که اونجا بحثش مطرح شده. محضر عزیزانم عرض بکنم که اما احتمال دوم، احتمال دوم رو خوندیم دیگه، درسته؟ و اما مستانیه، مای دوم، مای اول رو عرض کردیم، دو احتمال پیرامونش مطرح کردیم، اما مای دوم، مای ماکتب، مای ماکتب همیشه میفرمان دو تا احتمال داره. احتمال اولی که موصول اسمی باشه، ما اغنا عنه ماله و ماکتبه، ماکتبه یعنی چه؟ یعنی الذی کتبه، که رابطش محذوف شده، حذف رابط منصوبی هم در جمله صله جایز، قیاسیه، معونه‌ای نداره، شرطی نداره، کثیر الاستعمال هم هست. ما اغنا عنه مالو، اونو مالش بی‌نیاز نکرد، والذی کتبه، اونچه که به دست آورد، اونچه که به دست آورد هم بی‌نیازش نکرد. دوم اینکه موصول حرفی باشد، ما کتبه ای کسبه، ما اغنا عنه مالو و کسبه، مالش بی نیازش نکرد، بفرمایید کسبش هم بی نیازش نکرد، یعنی به دست آوردنش هم بی نیازش نکرد. جناب ابن شام می فرماین برای وجه اسمیت موصول، ما رو گفتیم می تونه موصول اسمی باشه، موصول حرفی باشه، بعضی مواقع هر دو قابلیت هست دیگه. برای وجه اسمیت موصول وجه ضعفی آقایون گفتن، و اون وجه ضعف اینه که تکرار لازم میاد، شاید تبادر ذهنی دوستانم همین بوده. ما اغنا عنه مالو بگیم و ما کتب، اینی والذی کتبه. خب الذی کتبه چیه؟ مال همون الذی کتبه هست، الذی کتبه هم مال دیگه، مال که فقط به مثلا سکه و طلا و اینها که نمیگن که، بالاخره هر چه دارم دیگه، هر چه از اموال و ثروت و از منقول و غیر منقول، و ما اغنا عنه ماله و الذی کتبه، لذا الذی کتبه همون ماله. در از یه عبارت در حقیقت این میشه ما اغنا عنه ماله و ماله، این تکرار لازم میاد، این تکرار شایسته این عبارت و این مقام و این کلام شریف نیست. اما جواب به طرق متعدده ای آقایون جواب دادن، چون یه جواب مطرح کرده عرض میکنید، و اون جواب اینه که مراد از ما کسب رو شما مال گرفتی، تکرار فهمیدی، اما چرا مال بگیری؟ مراد از ما کسب میتونه ولد باشه، فرزند انسان، فرزند انسان مال انسان نیست، اما مکسوب انسان هست. ممکنه شما بگید خب مکسوب انسان هم نیست، یعنی چه ما فرزند مکسوب انسانه، به دست آورده شده انسان به، چون معمولا در عرف ذهنیت اولیه مکسوب همون مال میخوره. ایشان میفرماید نه، در روایت نبوی و حدیث نبوی داریم که به ولد اطلاق چه شده؟ اطلاق کسب شده است، لاغ مثلا مکسوب شده. حالا روایت می فرماید اطیب ما اکل الرجل من کسبه، پاکیزه ترین چیزی که انسان می خوره از کسب خودشه، یعنی خوردن از کسب پاکیزه ترین چیز است، که دال حداقلش دال بر حلیت دیگه، انسان از مکسوب خودش میتونه ارتزاق بکنه. شما میرید کار میکنید، 1000 تومان 10000 تومان پول میگیرید، اونو مصرف میکنید، مثلا استفاده میکنه، این پاکیزه ترین چیز است. بعد این فرمان و ولده من کسبه، ولد این رجل هم از کسب بشه، فرزند انسان هم از کسب انسانه، لذا دلالت میکنه مثلا بر جواز اکل مال فرزند، اطیبه دیگه، انت و مالک لعبیک. حالا دلالتش چه هست خیلی مهم نیست، دقت میکنن دوستان، مهم اینه که در فقره اخیره این روایت فرموده است و ولدهوم کسبه، پس از جمله مصادیق کسب چیه؟ ولده. ولد رو نمیگن مال انسانه، اما میگن کسب انسانه،
پس اگر محضر شما عرض بکنم کس قابل تطبیق بر ولد باشد، این تکرار نیست، چون افاده حداقل مضاعف داره. اگر بگیم مکسوب مال هست، خب اینجا مال محضر شما عرض بکنم علاوه بر مال دلالت بر ولد هم میکنه، خودش فایده مضاعفی است. بعضی هم حالا توجیهات دیگر کردن، مثلا گفتن مراد از مال رأس المال است، مراد از مکسوب محضر شما عرض میکنم نفع المال است. اینجوری خواستن جدا بکنن رأس المال با مثلا ربح المال رو. بعضی دیگه حالا باز گفتن مراد از مال ماشیه است، مراد از کسب نسل و منافع است. کاری نداریم، حرفایی که تو حواشی هم دوستان مراجعه کنن میبینن. عبارت رو اینا بفرمان عزیزان، بعد از عبارت پاسخ میدم. و اما مثانیه فموصول اسمی او حرفی، مای دوم موصول اسمی یا حرفی، هر دو مثلا ممکنه. ای والذی کسبه، اگر اسمی باشه، او و محضر شما عرض بکنم کسبه اگر حرفی باشه، موصول حرفی باشه. چون میگه وقت یوده افعال اسمی یا تضعیف شده موصول اسمی، بنهو اذا قدره والذی کسبه لزمت تکرار. اگر فرض بشه عبارت به الذی کسبه، یعنی اگر ما رو مای اسمی بگیریم، تکرار لازم میاد. لتقدم ذکر المال، چون ذکر مال مقدم شده، اینا دیگه تلگرافی سخن گفتنه دیگه. لتقدم ذکر المال یعنی چه؟ یعنی الذی کسبه به معنای مکسوبه، و المکسوبه هو المال، و تقدم ذکر المال، خب معناش این میشه که ما اغنا عنه ماله و ماله، این تکرار ممله. و یجاب به انه یجوز ان یراد به حل ولد، بعضیا جواب دادن گفتن نه، الذی کسبه ممکنه مصداقش مصداق ولد مراد باشه. آیا در زبان عرب تطبیق دادن؟ میفرماد بله. ففی الحدیث النبوی زا گفتن هازا سندون فی ان الولد یقال له کسب، به ولد میشه انسان اطلاق کسب بکنه یا کسب بکنه. اطیب ما اکل الرجل من کسبه، پاکیزه ترین چیزی که انسان میخورد از کسب بشه، از دسترنجشه، از کسب بشه. و ولده من کسبه، ولدش هم از کسب بشه. حتی ولدش هم از کسب بشه معنیش اینه که فرزند رو بخوره انسان دیگه، این که روشنه. فرزند از کسب است، خب این دلا این صد را چو گرفتی نود هم پیش توست دیگه، درسته؟ این تعبیر بلاغی مطلبه. ولدم از کسب شخص است، خب یعنی ولدم کسب محسوب میشه، به این معنا که وقتی ولد کسب شد، متعلقات ولد هم به طریق اولا کسب دیگه، یعنی مال ولد هم میتونه معقول انسان قرار بگیره. دلالتش خیلی مهم نیست، مهم اینه که ولد تطبیق داده شده به کسب، تطبیق داده شده به ولد. و اما قوله تعالی فقلیلا ما یؤمنون، بفرمایید
این مثالی که علما
و اگر ای کاش دیگرانی هم در خیلی از جاهای دیگه مثل حرف ایشون اینجا رو زده بودن. تو زیدان عدلون چی میگی؟ میگی زیدان عدلون ای عادلون ای زو عدلن یا فی مقام المبالغه مثلا، درسته؟ به سه نوع حلش میکنن، نمیدونم مجاز در کلمه، مجاز در حرف، مجاز در اسناد، هرچی مجازی میزنن میزنن رو سر این عبارات. ما در آیات داریم شبیه به این مورد رو. راه چهارم داریم یا نداریم؟ راه چهارم نگه این حقیقت باشه. اصلا چی گفته؟ اگر مبتدا اسم ذات باشد، محمولش نمیتونه اسم معنا باشه. شاید من تو سویته من حرف رو نزدم دیگه، درسته؟ مبتدا اسم ذات باشد، نکته دقیقه ها، محمولش اسم معنا باشه. اصلا بعضی از آیات محضر شما عرض میکنم که میخوان یک سری از نکات معنوی رو به انسان منتقل بکنن،
حالا کاش من خاطرم بود اون آیه مبارکه سوره بقره، محضر شما عرض بکنم که شاید این آیه باشه، لیس البر ان تولوا تبع بعض قرائات. یک آیه دیگری که در مورد یکی از پیامبران الهی بود، حالا ذهنم الان یاری نمیده، اونجا به همین حالات مجازی حلش میکنن. نه، خیلی از مواقع قرآن میخواد بفرماید که انسان اگر یک حالتی پیدا بکنه عین این معنا میشه، مثلا خودش میشه این معنا. علیان علیه السلام عدلون، نه اینکه ای عادلون ای زو عدلن یا در مقام مبالغه باشد. خب اینجا هم همینه، روایت شریف میخواد بفرماید که ولد انسان کسب انسانه، کسب انسانه. این معنا خیلی معنای خوبی است، حالا باید در جای خودش پیگیری بشه. اینا بفرمان عزیزان. البته حالا ممکنه اگر کسی اون حرفا رو قبول بکنه اینجا اشکال شما رو بپذیره، من اشکال شما رو نفی نمی‌کنم، در یک مقامی در یک فضایی که معمولاً خصوصاً تو اون موارد آقایون میگن مجازه، ممکنه شما بگید اینجا و ولده هم من کسبه، خب این خودش به حسب مضاف، یعنی مال و ولده هم من کسبه، مال و ولده هم من کسبه، با تطبیق بر مال داده شد. این اشکال در این فضا مناسبه، می‌خوام دفاع بکنیم، میگیم اینجا خیلی حرف خوبی زده شده است، ولی ای کاش بله جای دیگه همین حرف ها به این بیان زده می شود. خب بفرمایید.
من از این حدیث می کنیم که بلدش از کسبش به دنیا میاد، هم غذایی که میخوره بعد تبدیل به جنین
می شود. در مقام بای صدر و ذیل شما چطور با هم جمع می کنید؟ صدر میگه اقید و ما اکل الرجل من کسبه، بحث در طیب الاکل دیگه، درسته، فرد اعلای اکل، طیب الاکل. بعد میگه و ولده من کسبه، این طبیعتاً این ولده من کسبه یک سغرایی است که میخواد اینو تطبیق بده بر چی؟ مثل این میمانه که شما میگید نماز این شرایط رو داره، این شرایط رو داره، این شرایط رو داره، بعد میگید الطواف بالبیت صلاتون، طواف در خانه کعبه خانه خدا هم این هم صلاته. یعنی گویا میخواد در مفهوم توسعه بدید، این توسعه‌ای که میخواید در مفهوم ایجاد بکنید مرادتون چیه؟ بله؟ مرادتون تطبیق همون احکام مذکوره در صلات است برای طواف بالبیت. اینجا هم طبیعتاً همینه دیگه، وقتی اولش میگه اقیب و ما اکل الرجل من کسبه، بعد میگه و ولده من کسبه، این ولده من کسبه یک تافته جدا وافته یک قضیه جدایی که نسبت به قبل نیست، که یک صغرایی است برای کبرای ما قبل. لذا میخواد بگم کسبی که من ماقبل گفتم یکی از مصادیقش چیه؟ یکی از مصادیقش ولده. وقتی شد یکی از مصادیقش ولد، اطیب و ما اکل الرجل میاد بر سرش. اما بیانه که شما میفهمید یک جداگانه است، یعنی میخواد بگه ولد انسان مولود از مال انسانه. خب این چه ارتباطی ماقبل داره؟ این از هم نیست، گسیخته میکنه عبارت. اطیب الولد
این که
توجه نمیشم، تلگرافی صحبت میکنم دوستان. حالا اگر نکته بود بعد دفعه من هست خدمت شد. و اما قوله تعالی فقلیلن ما یؤمنون، فقلیلن ما یؤمنون، حالا ادغام که بشه میشه فقلیلن ما یؤمنون، این جدا که میخونم میخوانم که الفاظ دقت کنن دوستان. تمرین شماره دوی ایشون این آیه مبارکه است، بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون، خداوند اونها رو به خاطر کفرشون از رحمت خود دور ساخته و کمتر ایمان می آورن. حالا ترجمه قلیلا باید روشن بشه، برای لفظ ما در قلیلا ما یؤمنون سه وجه بیان شده، سه وجه احتمالی که در هر سه وجه هم ما حرفیه است. اول اینکه زائده باشه، ما مای زائده باشه، در این صورت اگر ما مای زائده باشه، اولا ما به یکی از دو جهت آمده در لسان و بیان آقایان، یا به خاطر تقویت و تأکید آمده به کل زائدن للتأکید، یا برای تقلیل آمده از بیان تقلیل. آقایون میگن لحظ ما در چنین ساختاری میتونه مثلا معنای تقلیل داشته باشه. عجله نفرمند دوستان، بله ما زائده.
در قرض اول، مگر نخوندیم مای زایده رو، در قرض اول که چی بود؟ تأکید و تقویت بود دیگه، درسته؟ تأکید و تقویت بود. میگیم ما برای مجرد تأکید و تقویت کلامه، مثل همون جایی که دیروز میگفتیم، دیروز بود کی بود؟ هر روز بود. فبه ما رحمت من الله لنتلهم، میگفتیم ما فقط میاد تأکید بکنه، صرفا برای تأکید و مجرد تأکید بود. نکته دیگر این که در غرض اول که تقویت باشه، اولا اجماع آقایون گفتن ما حرفه، ما حرف است. ثانیاً قلیلاً ما یؤمنون، این قلیلاً به چه معناییه؟ به معنای نفیه. در جای خودش ثابت شده که ما در عبارات قلیل چه بسی چه فعلی به معنای نفی داریم. لذا اینجا لااقل من الاحتمال، چون این احتمال با معنا هم مناسبت داره، آقایون پسندیدن که قلیلاً به معنای چی باشه؟ به معنای نفی باشه. مثل شعر شماره 200 محضر شما عرض بکنم 73، یا شعر 263، یا شعری که اوایل کتاب دوستان داشتن که یکی از همین دو شعر بود، حالا خواهیم خوند، من اون شعر رو برای دوستان توضیح خواهم داد. لذا قلیلا ما یؤمنون تقدیر عبارت چی میشه؟ بله؟ ماش که زایده قلیلن که برای نفع شد، یعنی لا یؤمنونه، حتی لا یؤمنونه تأکیدن دیگه، با لحاظ معنای تأکیدی که ما از مای زائده میفهمیم، لا یؤمنون. لعنهم الله بکفرهم، خدا اونها رو به خاطر کفرشون از رحمتش دور سخت ساخته و اونها ایمان بیار بله نیستن، هیچ معنای آیه دیگه، ایمان نمیارن. اما غرض دوم، نکته دیگر گفتیم ما برای چه باشد؟ افاده معنای تقلیل باشه، که اینو دوستان در عبارات زیاد استعمال میکنن. مثلا میگیم اکلت اکلم ما، درست و درسم ما، اکلت اکلم ما، یعنی چه؟ این اکلت قلیلن دیگه، اکلت قلیلن، خوردم خوردن کمی. در این صورت مناسب اینه که قلیلا در معنای خودش باشه، یعنی دیگه قلیلا رو به معنای نفی نگیریم. البته ما با تأمل ممکنه بگیم مثلا شاید مشکل نداشته باشه، ولی میفرمان که قلیلا در معنای خودشه نه معنای نفی. چرا؟ چون ما گفتیم ما مفید تقلیله، خب دیگه از جهت معنا خیلی مناسب نیست که قلیلا به معنای چه باشه؟ نفی باشه، بلکه قلیلا در معنای خودشه، ما هم در مقام تقلیله. این تقلیل بعد تقلیل رو میخواد دلالت بکنه، یعنی قلت بسیار کم که ناظر به همون نفی میشه دیگه. به وقتی آدم انسان نمیخواد چیز رو نفی بکنه، اطمینانی مثلا داره، یه مصداق احتمالی بعید و کذایی ممکنه ایجاد بشه، میگه این خیلی 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 کم است، این عبارت اخرای نفیه دیگه، اما بیان تقلیلیست. تقلیلا بعد تقلیلن معنا میشه یؤمنون قلیلا جدا. که تون قلیلا، خود قلیلا که منصوبه نقشش میشه چی؟ مفعول مطلق میشه. یؤمنون ایمانا قلیلا جدا. یعنی من بنویسم وقت میگذره، دوستان اصلا پیش مطالعه کردن توجه دارم. در آخر این فراز دقت کنم، این فراز رو پشت سر بگذاریم. جناب ابن شام میفرمایند که بعضی گمان کردند که این گمان به قرینه یعنی خیال توهم کردند که ما در این آیه اسم است، مثل آیه شریفه مثلا ما بعوضتا نگفتیم، گفتن ما نکره است به معنای شیئن فقلیلن ما یؤمنون، یعنی فقلیلن شیئن یؤمنون. بعد این ما که به معنای شیئن بدله، یا بگید مثلا صفت است، برای چی؟ برای قلیلن، یعنی یؤمنون قلیلن شیئن، بعد شیئن بدل است یا صفت است برای قلیلن.
مناسب یا مناسب نیست. بله؟ چون بعضی اشاره میکنه میگه بعضی حرفو زدن مناسب یا مناسب نیست. یؤمنون قلیلا شیئا معنای محصلی داره یا نداره؟ یؤمنون قلیلا شیئا باز اگر خود قلیلا باشه معنا داره، اما یؤمنون قلیلا بعد شیئا اونم شیئ معنای عمومیت بیشتری از قلیل داره دیگه، درسته؟ خود بدل باشه برای قلیل، بدل مثلا کل از بعض باید بگیریم دیگه، درسته؟ حالا کل از بعض رو بعضی میگن داریم، شنیدی یا نشنیدی؟ بله؟ بدل بعض از کل داریم، کل از کل داریم، بدل اجتمال داریم، بدل مباین به انهای ثلاثه داریم، اون یه بدل دیگه هم داریم. من نمیدونم تو سویتی به دوستان گفتم یا نگفتم، گفتم اونجا؟ خب مثلا میگن گفتید بدل کل از بعض هم بعضی ها زمان مثل جناب عباس فنا اینها میگن داریم. خب علا ایه حالن معنای محصلی به نظر نمیرسه، حالا شیئن بدل برای قلیلن یا صفت برای قلیلن خیلی روشن نیست. عبارت رو اناد بفرمان داره وقت میذاره من سیمادار مطلبی که گفتم عبارت بخونم، توضیحات تکمیلی برای جلسه آینده انشاءالله هم بیباشه. و اما قوله تعالی فقلیلا ما یؤمنون فما محتملت لثلاثه اوجه، احد و از زیاده اینکه زائد باشه معنی تو وجه اولی، فتکون اما لمجرد تقویت الکلام یا برای مجرد تقویت کلام، کل زائد للتأکید، مثل آفی فبما رحمت من الله لنفلان، مثل همین مایی که زائد است برای مجرد تأکید و تقویت. این آیه شریفه که سرسه قبل هم داشتیم، فتکون حرفا به اتفاقه، در این صورت حرف است به اجماع نظر آقایان. حتی این بچه فتکون حرفا به اتفاقه خیلی روشن نیست. نه چرا؟ چون در مورد دوم هم ولو بعضی ها قائل به اسمیت شدن، دقت میکنید، اما اون قائل به اسمیت رو معنی الان که گفتن بعضی ها قائل به اسمیت شدن، تعبیر نادرستیست که بعضی اینجوری فکر کردن. حالا من اونجا رو نرسم توضیح بدم. در وجه دوم هم آقایان قائل به حرفیت هستند. حالا ایشون ذیل تقویت و تأکید تعبیر به فتکون و حرفا به اتفاق میکنه خیلی روشن نیست، بعد آخر میگفت. حالا بذارید من جلسه بعد اینو توضیح میدم انشاءالله. و قلیلا فی معنی نفی، قلیلا در معنای نفیه، مثل ها فی قول ذرمه، چرا من جلسه بعد توضیح میدم که چرا دلالت در معنای نفی داره. و اما لافاده تقلیل یا برای افاده تقلیله، مثل آفی اکلت اکلا ما، خوردم خوردن کمی، و علا هذا فیکون تقلیلا بعد تقلیل، معنیش اینه که تقلیل در معنای خودش باقی میمونه دیگه. و یکون تقلیلا علا معنا، خودش هم گفته و یکون تقلیلا علا معنا، تقلیل به معنای خودشه دیگه، به معنای نفی نمیتونیم بگیریم چون ما در مقام تقلیل است. بعد این نفی رو بخوایم در اینجا قرار بدیم معنای محصلی پیدا نمی کنه، خیلی مناسب نیست. این معنا چی میشه؟ حالا من یه بیانی هم اینجوری عرض کنم ولی وقت گذشته. معناش این میشه ما یؤمنون قلیلا، اینا کم ایمان ندارن، یعنی زیاد ایمان دارن، این مشکله رو برخورد میکنه دیگه، درسته؟ حتی من از خارج عرض کردم یه دقتی انسان بکنه ممکنه بگه حله. چجوری حله؟ چجوری؟ بحث فنی بکنید با چه بیانی؟ آیه قبول داره در مقام بیان این است که بگه اینها ایمان ندارن یا بگوید کم ایمان دارن یا نه؟ خب ایمان کم ایمان ندارند در چنین مقامی مفید این بیان، در چنین مقامی که میخواد اینا رو مذمت بکنه بعد بگه اینا کم ایمان ندارن ها. حالا کم ایمان ندارن خب نتیجه چی میشه؟
ایمان کم ندارن، چون
ایمان کم ندارن. چجوری؟ ببینید قلیلا قید چیه؟ قید منفی است نه قید نافی. ما یؤمنون قلیلا اگر قید نافی باشه ترجمه چی میشه؟ بله؟ ترجمه این میشه که ندارند ما یؤمنون قلیلن، اگر قید منفی بگیریم یعنی قید یؤمنون بگیریم، یعنی ایمان کم ندارن، یعنی ایمان کم هم ندارن دیگه، این معنا مناسب میشه. اما معمولا قیود به نافی میخوره، دقت میکنید؟ قیود به نافی میخوره. محضر شما تو حرفه مدار زدن به اون سخته از جهت ترجمه، ولی به نافی که بزنید معناش اینه که منفی مطلق دیگه، ایمان میشه مطلق، بعد ندارن کم میخوره به سر چی؟ به سر ایمان. خب ندارن کم بخوره به سر ایمان میسازه با این که ایمان زیاد داشته باشن، اون مناسب نیست. اینا بفرمان عزیزان، و یز ام قوم انما هاذهی اسم کما قدمناه فی مثلا ما بعوضتن، که توضیح دادیم توضیحات تکمیلی بحث داره ان شاء الله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.